بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. تمام مناقشاتی که مرحوم فاضل نراقی به استدلال مشهور کرده بودن، ایشون تمام اون مناقشه ها رو رد میکنه و نتیجهش اینه که استدلال مشهور تمامه. اولین مناقشه چی بود؟ فرموده بود این لا یترک جمله خبریه است، انشاء که نیستش که. جمله خبریه مفید رجحانه، یعنی اگر یه جزئی معسول شد رجحان داره بقیه رو بیاری. لا یترک یعنی رجحان داره آوردن بقیه، وجوب نداره که شما استناد کردی. ایشون گیرو رد کردن، فرمودن نه، در جای خودش ثابت شده که جمله خبریه مفید انشاءه، حتی به نحو آکد هم مفید انشاءه. این که شما گفتید مفید رجحانه درست نی. حالا سلمنا به قول شما مفید رجحان باشه، هر کس رجحانو قبول کرده وجوبم قبول کرده. یعنی الان این حرف شما با اجماع مرکب مخالفه، چون علما یا براعتی هن میگن هیچ کدامو نیاره، یا میگن بقیه رو بیاره. شما میگی چی؟ شما میگی بیار راجحن، یا این که علما میگن نیار، یا میگن واجب بیاری. شما میگی چی؟ میگی رجحان داره بیاری. اون دو قول علما این قول ثالث شما رو نفی میکنه و خلاصه این اعترافی که شما کردیم به رجحان، این منافیست با اون اجماع مرکب. پس نتیجتا اون اشکالاتون تو که بره کنار. و اما اگر گفتی سلمنا، چون آقای نراقی بعدن قبول کرد، سلمنا که اون لایترک جمله انشائی باشه، دلالت بر حرمت بکنه، ولی امر دائره یکی از دو کار رو بکنیم، یا کار مشهور رو بکنیم که رفعیت بکنیم از عموم موصول، یا رفعیت بکنیم از ظهور جملهش به حساب انشائیه. ایشون یه یایی تو کار نی، حتما باید کار مشهور رو بکنیم. یعنی اگر شما لایترک رو پذیرفتی که انشائیه، چون پذیرفت، اول نپذیرفت ولی بعدن پذیرفت. خب اگر شما پذیرفتی که اون جمله لا یترک انشائیه، حتما باید بپذیری که اون موصول رو بعد رفعیت بکنیم از عمومش، یعنی مستحباتش رو خارج بکنیم، به قرینه لا یترک انشائی بگیم اون ما به معنای واجبات حتما این کار رو باید بکنیم، یا این یا اون نداره. چرا حتما باید بکنیم؟ برای اینکه اگر اون ما به عموم خودش باقی باشه، خب شامل مباحات هم میشه، مکروهات و محرمات هم میگیره. معناش اینه که اگه یه محرماتی بعضی از اسبابش موجود بود، واجب اون محرم رو انجام بدی، ولی نمی کنی. شما رد میکنی اینها رو، شما خارج میکنی اینکه مباحات رو و مکروهات رو و محرمات رو شما خارج میکنی. چرا خارج میکنی؟ به قرینه لایترک، به همون قرینه لایترک انشائی که اونها رو خارج میکنی، به همون قرینه مستحبات هم خارج کن. این که شما آمدی میگی نخیر، خروج مستحبات یه فردش، نخیر حتما باید این کارو کرد. پس شما یا باید عموم موصول و باقی بداری، بگی محرمات و مباحات و مکروهات هم شامل میشه، یا بپذیری که مستحباتش خارجه و باید اینی بپذیری. چون اگر به عمومش باقی باشه، معناش اینی که آوردن محرماتی که بعضی از اجزایش محصوره، اون محرمات ارتکابش واجبه، به حالی که کسی نمیگه. پس چرا شما اونا رو خارج میکنی؟ به قرینه لایترک، به همون قرینه ما مستحبات خارج میکنی. اینم مال اون اشکالتو. و اما این که شما گفتی اخباره، اخبار از مردم ربطی به حکم شرعی نداره، مردم اینجوری هم. ایشون میفرماد اینم درست نی. اولا این خلاف شأن شارعه. شأن شارعه بیان احکام، مردم چی کار میکنن به شارع مربوطی نی، که ایشون نفرمودن اینو. این اولا. و ثانیا بازم باطله. اگر شما بخوای این حرفو معنا بکنی، بگی مردم در تمام افعالشون اینجوری هم، این که دروغه. یلزم الکه، یعنی مردم در تمام کارها اگه یه جزئی معصور بشه، اون میسورش انجام میدن. لااقل دو جا شما مثال زدیم که اگر سنبول و تیب نبود قید لیمو همانیش هم میزنن، اگر اون سه چهار جزء فقمونی ها نبود قید اون اون شیش جزءش هم میزنن، لااقل این دو جاش که اینجوریه. امام که میفرماد مردم اینجوریان، میسورا رو ترک نمیکنن به خاطر معسور، یعنی اگه در همه افعال باشه که یلزم الکه، اگر نه مقصودتون بعض الافعال یلزم تخصیص اکثر، تخصیص اکثر هم مستهجنه، یعنی لا یترک فقط مال بعضی جهاست. یه نفر با یه دونه نون سیر میشه، امروز نصف نون گیرش اومده، خب بله اینجا قید این نصف رو نمیزنه، فعلا همین میسور میگیره، یعنی لا یترک میشه معناش این یه جا، لازم میاد بقیه یه جاها اکثر وقایع خارج بشه و میشه تخصیص اکثر، تخصیص اکثر هم مستهجنه. و اما آخرین اشکال که اومدی کل اولی رو افرادی گرفتی، عرض کردم کل دومی حتما افرادیه، آقای نراقی اصرار داره کل اولی رو هم میخواد افرادی بگیره که فقط شامل احکام مستقله بشه، شامل ما نحن فی نشه. ایشون میفرماد شما وقتی اولی رو میتونی کلی افرادی بگیری که قرینه داشته باشی که این ما به معنای افعاله، اگر شما تونستی قرینه‌ای بیاری که این ما به معنای افعاله، قهرن با اون عموم افرادی تطبیق میکنه، ولی قرینه نداریم بر عموم افراد، لااقلش فعله. عنایت میفرمی این مال ما قرینه نمیخواد، شما اگر میخوای بگی این مال عموم افرادیه باید قرینه بیاری که این ما به معنای افراده، اگر قرینه به معنای افعاله، اگر قرینه آوردی که این ما به معنای افعاله، خب بله شامله اون کلی زی افراد میشه، حرفتون درسته، ولی قرینه شما نداری. حالا که قرینه نداریم لااقلش حمله بر فرد میشه، یعنی حمله بر فعل میشه، پس ما یعنی فعل و فعل هم ذو اجزاه، اگر ما رو ما گفتیم به معنای فعل، فعل ذو اجزاه، من الان یه کاری انجام دادم، یه نمازی خوندم، خب ذو اجزاه، اگر قرینه بود بر افعال حق با شما بود نی، حالا که قرینه نی قدر متیقنش این ما به معنای فعله و فعل ذو اجزاه، وقتی ما شد ذو اجزا اون کل اولی هم که سله اون ماست اونم میشه کل مجموعی، پس بنابراین استدلال مشهور درست میشه، مشهور کل اول ولی رو کل مجموعی میگیرن، یعنی فعلی را که مجموعش قابل درک نیست جمعیش رو درک نکن بقیهش رو بیار. بعدیشون فرمودن بله اگر شما بتوانی همچین قرینه بیاری لمحتمله و وجهون، اون وقت میتونی ادعا بکنی که کل افرادیه. این تا اینجا مال دیرو، حالا امرو میخواد چی بگه ایشون؟ میگه حتی اگه قرینه بیاری که مقصود افعاله بازم به درد نمیخوره. دیرو فرمود چی؟ دیرو فرمود اگر قرینه بیاری که این ما به معنای افعاله شامل افرادی میشه حق با شما میشه، امرو میخواد بفرماد که حتی اگر قرینه بیاری و اون ما رو افعالش بکنی معذالک بازم بعد بگی کلی مجموعی. چرا؟ بگی معنا خراب میشه. عنایت بفرمی منافات به حرف دیروز نداره. با ما دیروز گفتیم قرینه نداریم که ما به معنای افعال باشه، اگر قرینه داشتیم که ما به معنای افعاله اون وقت با کلی زی افراد تطبیق میکنه حرف شما درست میشه. امروز میخوام بگیم حتی اگر قرینه هم بیاری که این ما به معنای افعاله و این معنا خراب میشه. حالا که معنا خراب میشه بعد باید کل اولی رو مجموعی حساب کنی، همون کاری که مشهور میکردن. حالا عنایت کنین چرا معنا خراب میشه. معنا اینجور میشه، ما یعنی افعال دیگه، رو قول شما ما یعنی افعال، افعالی را، افعال کدومه؟ اون صد تا اکرام، این صد تا اکرامی که هیچ کدامش قابل درک نی، هیچ کدامش قابل ترک نی، وای معنا نمیده. صد تا اکرامی که هیچ کدامش قابل دفع نی، هیچ کدامش قابل درک نی، هیچ کدامش نباید ترک بشه، این معنا نداره. یعنی دو تا سالبه کلی، افعال اکرام صدگانه ای که هیچ کدامش قابل درک نیست به نحو سالبه کلیه، هیچ کدامش قابل ترک نیست به نحو سالبه کلیه. خلاصه این معنای روایت خراب میشه. برای اینکه معنای روایت خراب نشه، سونن لکلام الحکیم عن اللغویه، باید اون ما ولو به معنای افعالم باشه با عام مجموعی تطبیقش بکنی، چون اگر با عام مجموعی تطبیق بکنی معنا درست میشه. مجموعه چیزی را که نمیتونی درک کنی نباید همش ترک بکنی، ولی اگر هر دور افرادی بکنی، و به عبارت اخرى اگر هر دور افرادی معنا بکنی میشه عموم و سلب، اما اگر اولی رو مجموعی معنا کنی میشه سلب العموم. نمیدونم نظرتون اگه متول آیو خوندن یا نخوندن، یا اگه خوندن یادتونی یا نه، همون اولای متوله. من کتاب دم دستم نبود نگاه کنم، صفحه 17-18 اونجاها رو نگاه بکنی، این مثال میزنه لم آخود کلت دراهم. تو ذهنمه که ایشون این مثال زده، من الان 30 سال بیشتر اصلا متوله نگاه نکردم. ما 33-34 سال پیش که آمدیم قم، اول یه متول شروع کردیم و یه رسائل، بعد اون متول که تموم شد دیگه گذاشتمش کنار. علا کل حال حالم یادمه همون صفحه 13-14-15 اونجاها این مثال رو نگاه کنی، لم آخود کلت دراهه. ببینی همشو نگرفتم، سلب العمومه. لم آخود کلت دراهه، همشو نگرفتم، سلب العموم، یعنی بعضیشو گرفتم. اما یه بخواست میگم هیچیشو نگرفتم، این میشه عموم و سلب. ما اگر اولی رو بخوایم کل افرادی معنا کنیم میشه عموم و سلب. یعنی اینجوری میشه اکرام های صدگانه، خوب عنایت کنیم، اکرام های صدگانه که هیچ کدامش قابل درک نیست، هیچ کدامش قابل ترک نیست. و یعنی چی؟ هیچ کدامش قابل درک نی، هیچ کدامش نباید ترک بکنی، میشه سلب ال... میشه عموم و سلب. و حالا این که اگر عام مجموعی معنا کنی سلب العمومه و معنا خیلی خوب میشه. حالا عنایت بفرمایید، ایشون میفرماد که لکن لفظ الکل هین ازن، بازم عموم اجماعی. هین ازن یعنی چی؟ هینه قرینه بر اراده متعدد. دیرو گفتیم اگر قرینه داشته باشی که اون ما افعال متعدده لهو وجهون. امرو میخوام بگیم چی؟ امرو ایشون میگه لکن لفظ کل، یعنی بر فرض ما افعال بگیریم و به معنای افراد بگیریم، هینه ازه یعنی هینه القرینه، یعنی بر فرضم قرینه داشته باشیم که این ما به معنای افعال، بازم ایزن مجموعیون. دیرو گفتیم اگه قرینه باشه افرادی یون، ولی امرو میگه حتی اگر قرینم داشته باشیم که این ما به معنای افعاله، بازم مجموعی نه افرادی. چرا؟ و که معنا خراب میشه. ادلو همل علل افرادی، کل اولی رو با از کدم، همه دعواها سر کل اولیه. آقای نراقی کل اولی رو میخواد بگه افرادیه، ولی دومی رو که همه میگن افرادیه، معنای عبارتی میشه لو همل علل افرادی. اگر قرینه آوردی که این ما به معنای افعاله و به نتیجه شامل کلی افرادی میشه، کان المعنا، مراد یعنی معنا، معنای روایت این میشه ما لا یدرک شیئون منها، لا یدرک شیئون منها. اول این معنای حدیثه با، یعنی ما لا یدرک رو داره با این عبارت معنا میکنه. وقت دقت داشته باشین، شی نکره در سیاق نفیه، نکره در سیاق نفی مفید عمومه. وقت معنای عبارت این میشه که انه امام اینجوری حرف زدن، افعالی را که ما را بناس افعال بگیریم دیگه، ما را اگر افعال بگیریم یعنی اکرام های صدگانه بگیریم، معنا این میشه اکرام های صدگانه ای که هیچ یک از اون صدتاش قابل درک نی. هیچ یک از کجا در بردیم؟ از شی. شی نکره است، نکره در سیاق نفیه. شی یعنی هیچی، ما یعنی اکرام های صدگانه. رو قول شما که ما رو افعال گرفتیم، افعالم اکرام های صدگانه است، اکرام های صدگانه که هیچ یک از اونها قابل درک نیست، یعنی حتی یه دونش هم شما نمیتونی درک کنی، نباید یه دونش هم ترک بکنی، معنا نمیده. ببینید سلب العموم میشه، معذرت میخوام، عموم و سلب میشه. اما اگر ما عام مجموعی معنا کردیم سلب العموم میشه. این که معنا دارم من اینجوری میکنم، هیچ از این شی در میارم، شی نکره است، در سیاق نفیه، معنای سالبه کلی میده. اکرام های ما، اکرام های صدگانه که هیچ یک از اونها، حتی یه دونش هم قابل درک نیست، نباید یه دونش هم ترک. وقتی یه دونش هم قابل درک نیست، معنا نداره. اکرام هایی را که یکی از اونها هم قابل درک نیست به نحو سالبه کلی، نباید ترک بشه به نحو سالبه کلی. این میشه معناش عموم و سلب و معنا نداره. اما اگه عام مجموعی کنیم معناش خوبه. ما یعنی چی؟ فعلی را که، یعنی یک کار ذی اجزا، فعلی را که مجموعشو نمیتونی انجام بدی، نماز ده جزئی یه جزئشو نمیتونی انجام بدی، خیلی خوب میشه. فعل ده جزئی که یک جزئشو نمیتونی انجام بدی، نباید همشو ترک کنی، اون بقیهشو بیار. پس اگر ما بر فردم قرینه باشه بر اینکه مراد از ما افعاله و با کلی افرادی تطبیق میکنه، ولی چون معنا خراب میشه، لا معنا له، معنا نمیده این عبارت، فمر تکبهو، پس اون چه که این آقای استاد ما فاضل نراقی مرتکب شده، مر تکبهو فی احتمال عموم الافرادی مما لا ینبغی له، یعنی این کل اولی رو ایشون اومده مثل کل دومی عموم افرادی گرفته، لا ینبغی له ولم ینفعهو، یه واو بذارید، این چهار جلدی ها داره، نسخه های دیگه نداره، ولم ینفعهو شیفی شیعه، ابدا این حمله عام بر عموم افرادی هیچ فایده ای نداره، چون باعث خراب شدن معنا میشه. فثبت هم ما ذکرنا، از این که مناقشات ایشون رو رد کردیم، ثبت که استدلال مشهور تمامه، چون استدلال مشهور خیلی صافه، فقط ایشون یه مناقشاتی ایجاد کرد، وقتی ما مناقشات رو برطرف کردیم به نتیجه معنایی که آقایون مشهور میکنن، آقایون مشهور میگن چی؟ اون چرا ما، یعنی واجبات، واجباتی را که همشو نمیتوانی درک بکنی، نباید همشو ترک بکنی، سوا اون کانه فی کلی افرادی یا کل ذی اجزا، که همینم هم هست، یعنی عموم داره، وقتی عموم داشت هم ما نحن فی رو میگیره که عام مجموعه، و هم کل افرادی رو میگیره. لذا میفرمان، ایشون میفرمان که فثبت من ما ذکرنا، یعنی از این نقاش های آقای فاضل نراقی که ما رد کردیم، از این نقش رد مناقشه ها ثبت که مقتضای انصاف تمامیت استدلال است به هذه الروایات، البته فقط برای واجبات، حالا چه برای مستحباتش فعلا باشه، ما با این حدیث ثابت میکنن مشهور که واجباتی که بعضی از امورش متعذر میشه، آوردن بقیه واجبه. ایشون میفرماد این روایات نه تنها مال علما، شاع بین العلما، نه فقط علما به این تمسک میکنن، حتی عوام هم به این روایات تمسک میکنن، منتها عوام اسمشو بلد نیستن، گاهی از اوقات آقا عوام رو اون غریزه فطریشون یه کاری میکنن، یه حرفایی میزنن که مطابق روایاته، خب روایات هم که بر طبق فطرته، ولی اسمشو بلد نیستن. من اون دفعه یادم یه مثال زده بودم، امروز مطالعه میکردم یه مثال دیگه هم به ذهنم اومد که زنام حتی به این روایات عمل میکنن، بچه هم اسمشو بلد نیستن. این دوتا مثال عرض کردم، یه دونش سابق میگفتم، یه دونم این دفعه یادم افتاد. نم شنیدید یا نه، زنها میگم کاچی بعدی هیچی، همونه مرد خونه قول داده امروز میخوام ببرم تو مثلا گردش تا غروب خوش باشی، بعد میاد میگه آقا کار داریم، یه مانع شدی، نه ناراحت میشه، حالا میگه ناراحت نشین، بلند شین بریم خونه فلانی نهار اونجا باشیم، اینا میگن خیلی خوب، کاشی بعدی چیه؟ و حالی که بنا بود او باشه، برن مسافرت بگردن یه قدر خوش باشن، اما میگه حالا گذشت دیگه، کاشی بعدی چیه؟ حالا همین هم دست ندیم. ببینین، یعنی المیسول لایس خطب المعصور رو زنان بهش عمل میکنن، خودشون خبر ندارن. و اما مثالی که این دفعه یادم افتاد، میگن یه دونه مو از بدن خرس کندن غنیمته، خیلی من شنیدم، یه دزدی 1,000,000 مال منو برده، چند رو بعد گرفتمش 100,000 تومنش مونده، میگن بابا باش همینه، یه مو از بدن خرس کندن غنیمته، یعنی درست حالا 1,000,000 رفته، ولی 100,000 تومن هم خودش غنیمته، یه مو از بدن خرس کندن خودش غنیمته. اینا همه دلیل است بر این که این روایت هم چی مطابق با فطرته، اینطور چقدر علما به این روایات استناد بکنن، بچه ها، زن ها، مردم عوام، حالا عوامی که خود با علما سر کار دارن حدیثش هم بلدن، من خیلی دیدم، میگن المیسول لای از خطب المعصول، یه آقای چند روز پیش تلفن کرد به یه آقایی، گفت مدتی ندیدمتون، دلم تنگ شده، فقط تلفنی خواستم یه سلام بکنم، همین حدیثم خون، گفت ما لا یترک کلو، لا یترک کلو، حالا که نمیشه خدمتتون بیان، فعلا با همین تلفن، این که دیگه قابل درکه، میخوام بگیم این احادیث انقدر در مطابق با فطرته که اختصاص به عبادات نداره، در امور متعارف هم به این حدیث تمسک میشه، و لذا شاع بین العلماء، نه تنها علماء، بین جمیع الناس، که استدلال میکنن به این روایات در مطالب روزمره شون، حالا به عبادات هم کاری نداریم، لذا ایشون میفرماد حتی انهو یعرفه العوام بل النسوان بل الاطفال، که خلاصه مطلب اگر یه چیزی معذور شد و متعذر شد بعضیش، اون بقیه ایش که ممکنه اونو میارن. خب عنایت بفرمایید. ثم خب ما تا اینجا آقا روایت رو برای واجبات درستش کردیم، ما شد واجبات دیگه، مستحبات خارج شد. واجباتی را که بعضی از اجزایش متعذره نباید اون بعضیاش ترک بکنی، اون میسورهاشو بیا. و حالی که ما میبینیم علما در مستحبات هم به اینا استناد میکنن، زیارت امام حسین سلام الله علیه، زور الحسین مغتسلن. خب این زیارت با غسل، حالا من آب ندارم نرم زیارت، نه زیارتم برو به همین حدیث، با اینکه از مستحباته. خب شامل مستحبات که نمیشه، شما گفتین حدیث مال واجباته، ما یعنی واجبات. پس تو علما در مورد مستحبات هم میگن خیلی خب، حالا آب نیست، غسلش نیست، فعلا المیسول لای از خطب المعصول، خود همون زیارت خشک و خالیشو برو. پس تو علما در مستحبات هم عمل میکنن به این حدادیث به تنقیح مناد، و الا روایات مال واجباته، منتها تنقیح منات میکنن در مستحبات هم شامل میشه. تنقیح منات کدومه؟ میگیم چرا در واجبات گفتن اگه یه جود متعذر شد بقیهشو بیا؟ به خاطر رجحان، رجحان داره، یعنی این بقیه رجحان داره، این رجحان در مستحبات هم هست. تنقیح مناتش اینه با اگر واجبی یه جزءش متعذر شد، چرا میگن واجب بقیهشو بیاری؟ برای اینکه اون اعمال راجحت اون باقیش. حالا که منات رجحانه، خب در زیارت امام حسین سلام الله علیه هم رجحان هست. فسول و روایات ابتداعا فقط مال واجباته، شامل مستحبات نمیشه، ولی به تنقیح منات شامل مستحبات میشه. اون المیسورش که دیگه تنقیح منات هم نمیخواد. حالا اون اول یا سومی ظهور در واجبات داره، ولی المیسور اصلا مال مستحبات رو هم میگیره. یعنی اگرم بخوام تنقیح منات کنیم در اولی و سومیه، اولی مال واجباته. چرا؟ اذا امر تو کن بشیئه، پس مال واجباته. سومی چی بود؟ ما لا یترک، یعنی لا یترک انشائی بود، نباید ترک کنی. پس اولی و سومی اون فقط مال واجباته، اگه بخوایم برای مستحبات هم استناد بکنیم باید تنقیح منات کنیم، ولی دومی نه دیگه. المیسور منحصره به واجبات نی، در امور عرفیه و در مستحبات هم به این حدیث تمسک میکنن، المیسور لا یسقط بالمعصور، دیگه احتیاج به تنقیح منات هم نداره. پس روایات تا اینجا منحصر شد به واجبات. حالا ایشون میفرمان چرا میخوان بریم سراغ مستحبات؟ این قلت، پس چطور علما به مستحباتم که میرسه به اینا تمسک میکنن؟ قلت و روایت اولا و ثالثه و امکانتا ظاهرتین فی الواجبات. اون اولی و سومی ظهور در واجبات، چرا؟ اولی کدومه؟ امرتکم، امرتکم مال واجباته. سومی هم چی؟ لا یترک انشائی بود، یعنی نباید ترک بشه. خب نباید هم مال واجباته. ایشون میگه بله، روایت اولی و سومی ولو ظهور در واجبات داره، الا انه یعلم جریانها فی المستحبات به تنقیح المناد، بعد جریان هما باشه، الا انه یعلم جریانهما، یعنی جریان اولی و سومی در مستحبات هم باید بشه به تنقیح منات. منات عرفی، منات عرفی کدومه؟ رجحان. چرا واجبی یه جزءش متعذر بشه اون بقیه رو میگن واجبه بیاری؟ به منات اینکه رجحان داره، این نه جزء، این نه جزء میسور رجحان داره، به منات رجحانی که در اون نه جزء ها در مستحبات هم رجحان داره، به همون منات اونم بیار. علاوه که روایت دومی کافیه، المیسو. حالا برفردم اولی و سومی شامل نشه، محتاج به تنقیح منات باشه، دیگه دومی تنقیح منات هم نمیخواد، المیسو. البته این یه اشکالی به شیخ کردن، چون تنقیح منات باید چی باشه؟ قطعی باید باشه، و الا میشه قیاس. مثل چی؟ لا تقل لهما او. تنقیح منات همیشه باید قطعی باشه، و الا اگه تنقیح منات قطعی نباشه، ظنی باشه، لازم میاد قیاس. خب شما از کجا میدونی مناتش اون رجحانه؟ غلط، این اشکال به شیخ کردن، ولی جواب داره. جوابش اینه که ما یه قاعده ای داریم در باب مستحبات، قاعده تسامح در ادله اسرائیل خوندی ما. من عمدن نمیگم که شما تو ذهنتون بیاد، خودتون بگید. علی کل حال این اشکال کردن، ولی جوابش اینه، ما یه قاعده ای داریم در فقه به نام تسامح در ادله سنن. در ادله مستحبات تسامح میکنن، بنابراین اگر ما بگیم رجحان به منات رجحان خیلی مهمی، چون پای مستحباته و در مستحبات قاعده تسامح در ادله سنن جاریه. اما کلام فشروع، خب تا حالا چی میخوندیم آقا؟ یه کلی بر ما واجب بود، نماز ده جزئی، یه جزئش متعذر شد. اول ظهر من نماز ده جزئی بعد بخوندم، نخوندم، یه ساعت گذشت اخرت شدم، زبانم لال شد، دیگه فاتحه رو نمیتونم بگم. حالا سبحان الله اینا کاری نداره، فاتحه رو وقتی اخرت بشم نمیتونم بگم. خب اینجا یک جزء از کل متعذر شد. اصل اولی چی بود؟ بعضیا میگفتن بقیه‌اش هم ساقط میشه، بعضیا میگفتن با استصحاب اوناش کاری نداریم. اصل ثانوی چی بود؟ این روایات بود، اند تعذر جزء کل، یعنی اگر کلی یه جزءش متعذر شد. اصل اولی بود، هر چی بود کاری نداشتیم، طبق اصل ثانوی گفتیم بعد بقیه رو بیاریم. حالا اگر یه مشروطی شرطش متعذر شد، از صلات مشروطتون به ستر، خب اینجا ساتر من ندارم، اونجا جزء متعذر شده بود، اینجا شرط متعذره. ایشون میگه همون حرفا. اگه نظرتون باشه اون روزایی که تعذر جزء رو میخوندیم، اون آقای براعتی در یه فرضی گفته بود بقیه رو باید بیاره، در دو صورت و نصفی گفت نباید بقیه رو بیاره، اما در یه فرضی گفت بقیه رو باید بیاره. اون فرض کدوم بود؟ اجزا با دلیل لبی ثابت شده بود، مرکبمون با دلیل لفظی ثابت شده بود، و اعمی هم بودیم اونجا بود دیگه. خب چیزی که با دلیل لبی ثابت بشه قدر متیقنش مال حال تمکنه. خب اگر یه جزء متعذر شد، فاتحه جزءه، ولی برای آدم های متمکن، چرا؟ چون وجوبش با اجماع ثابت شده، و چون که این آقا متعذره اون ساقط میشه. از اون برم که اعمی هستیم، اطلاق اقیم الصلاة به حال خودش اقیم الصلاة بیست. وقتی ایشون وقتی اینو گفت اونجا، گفت وکدل کلام فشرود، یعنی این همین حرفی که زدیم که اگر یه جزئی متعذر شد بقیهشو باید بیاری، اگر اون جزء با دلیل لبی ثابت شد، همونجا فرمود وکدل از شروع، دیگه لازم نبود این بحث شروع کنه. یعنی که نه اجمالا همونجا ایشون بحث شروع هم فرمودن، یعنی همونطوری که اگر کل یه جزئش متعذر میشد گفتیم بقیه رو باید بیاری، اگر اون اجزا با دلیل لبی ثابت شد، اینجا هم همینجور، اگر وجوب سطر با اجماع ثابت شد اقیم الصلاة، اما اجماع داریم دلیل لبی که سطرم واجبه. خب دلیل لبی قدر متیقنش حال تمکنه. حالا این آقا ساتر نداره، اقیم الصلاة، چون اعمی هم شدیم دیگه، اعمی شدیم، اقیم الصلاة به اطلاق خودش باقیه، اون وجوب سطرم که با اجماع قدر متیقنش حال تمکنه، این که نداره، اقیم الصلاة میگه آقا نماز عریانی بیار. ایشون میفرمان همون حرفایی که اونجا زدیم در اصل اولی اینجام هست، الا این که اصل ثانویه اونجا اینجا نمیاد. اگه جزء متعذر شد این روایات میاد، این روایات که الان خوندیم، این روایات تمام مال جزء متعذر بود، اما شرط متعذر این روایات نمیگیره. پس از نظر اصل اولی هر دو یکسانه، یعنی چه تعذر جزء چه تعذر شرط، همون حرفایی که در اصل اولی زدیم، منتها در اصل ثانوی، یعنی این روایات فقط مال موارد تعذر جزء و شامل میشه. میدونی چرا؟ فتو منه، من تبعیض بود دیگه، من تبعیض مال اجزاه، من تبعیض که با شرایط صدق نمی کنه. عنایت کردین چرا؟ این روایاتی که ما خوندیم که اصل ثانوی بود، اینا مال تعذر جزء بود، چون روایت اولیش کلمه منه داشت، منم من تبعیضه، من تبعیض مال اجزاه، یعنی یک مرکب ده جزئی اگر لم تستتی او، یکیش از بین رفت، فتو اون بعض دیگر را. پس روایت اولی مال تعذر جزء اینجا نمیاد. روایت سومی هم همینجور، اون چی بود؟ اولیش کل مجموعی بود، مالا یدرک، براخره کل مجموعی معنا کردیم دیگه، حرف آقای نراقی رو که رد کردیم، کل اولی کل مجموعی بود، و کل مجموعی هم در اجزا با صادقه، یعنی مجموع این ده جزء اگر نتوانستی بیاری بقیهشو بیار. پس روایت اولی و سومی فقط مال تعذر جزء، یعنی اگر اصل
ثانویه، اصل ثانویه در تعذر جزئه، نمیتونه اصل ثانوی در تعذر شرطن باشه. و اما المیسور چی؟ المیسورشون ابتداعا میگن اینم نمیشه، ولی با لکن الانصاف میگن چرا؟ اگر شما نماز با ساعت برات واجبه، ساتر الان متعذره، لکن الانصاف ها، لکن الانصاف اینه که المیسور اینجوری میگیره، یعنی نماز عریانی بخون. پس ابتداعا ایشون میگه هیچ کدام از این ستا مال اینجا نیست، مال تعذر جزئه. ولی بعدن که درس یک شنبه مونه انشالله، شنبه که انشالله عید قدیره، پس بنابراین وقتیش اونجا میفرمان لکن الانصاف. بله دیگه، اونم تازه با تسامح عرفی. حالا عنایت بفرمی ثم نه مرکب، یعنی مرکب از اجزا. اگه گفتن سل با رکوع و نم سجده و فاتحه و سوره، این میشه مرکب زی اجزا. اما این صلات با سطره، نمیگن مرکب از سطره. صلات مرکب از سطر نی، سطر یه شرطی خارج از نمازه. مرکب اوناییست که از الله اکبر به بعد شروع میشه. الله اکبر جزء، فاتحه جزء، قرد مرکب یعنی مرکب از اجزا، مرکب از جزء. شرط رو نمیگن مرکب. اما الکلام فی شروط فنقول الاصل فیها ما مر، اصل اولی، اصل در شروط همونیست که در اجزا گفتیم، یعنی همون حرفایی که اصل اولی در اجزا گفتیم که یه جوششون اشاره میکنه کدوم بود؟ اونجایی که اون جز با دلیل لبی ثابت شده بود. اگر او متعذر شد با اطلاق اقیم الصلاة گفتیم بقیهشو بیاد در اصل اولی. ایشون میگه اینجا هم همونه میگیم، اما دیگه اصل ثانوی اینجا شامل نمیشه. اصل یعنی اصل اولی، اصل اولی در شروط همون اصل اولی در اجزائه که چی بود؟ من کونه. نمیدونی چی رو میخواد بگه؟ اون سر زیره که اصل براعتیه، میگه بقیه رو باید بیاری، چون دو سه صورت بود، در دو صورت و نصفش گفت اگه جز متعذر شد بقیه هم نیاد، ولی در یه فرضیش گفت اگر جز متعذر شد بقیه رو بیاد. این کجا بود؟ اونجایی که جز با دلیل لبی ثابت می شد. اعمی هم بودیم، اطلاق عقیم و سلات به حال خودش باقی بود، اونجا اون جز میره کنار بقیه رو بیاد. ایشون میخواد اشاره به اونجا بکنه. اینجا هم همون جوره، یعنی اینجا هم اگر یه شرطی با اجماع ثابت شد، قدر متیقنش اینه که این شرط مال حال تمکنه. الان که متعذره شرط ساقط میشه، اون بقیه شو بعد همه اصل اولیه با، یعنی در اینجا هم این اجزا همون اصل اولی رو میاریم و میگیم اون بقیه رو بیار. لذا میفرماد اونی که در اجزا گفتیم اینجا هم میگیم، میگیم چی؟ کون و دلیل شد اذا کان لبیان. این مختصرتره، ایشون لمیکنش کرده اینجوری بگیدا، دلیل شرط اذا کان لبیان، منتها نگفته لبیان، چون دلیل لبی اطلاق نداره. ببینی میگه اذا لم یکن فیه اطلاق، مرکبمون با دلیل لفظی ثابت شده، اما جزئمون یا شرطمون اطلاق درش نی، چون دلیل لبی اطلاق نداره که، دلیل لفظی اطلاق داره. پس شما به جای اذا لم یکن میخواین راحت تر باشین، بگین دلیل شرط اذا کان لبیان. اگر دلیل شرط با اجماع ثابت شد، یعنی چی؟ یعنی لم یکن فیه اطلاق عام لصورت تعذر، یعنی اون دلیل جزئمون با اجماع ثابت شده که اطلاق نداره شامل تعذرم بشه، از اون برم اعمی هستیم. کانل دلیل المشروط اطلاقون، اعمی ها دلیل مشروطمون یعنی اقیم الصلاتمون اطلاق داره. اینجا باید چیکار بکنی؟ اللازم و الاقتصار، اگر بخوای تقیید کنی اون اقیم الصلات رو، باید اکتفا کنی به صورت تمکن. اقیم الصلات که سطر توش نی، اگر بخوای تقییدش بکنی بگی نماز با سطر میخواد، باید چی باشه؟ اگر اینجوری باشه باید متمکن باشی. در صورت تمکن از سطر میتونی اقیم الصلات رو تقیید بدنی، و فرض این که شما ندارین. پس در شرایط فقط اصل اولی ها، اما القاعده یعنی اصل ثانوی. اما اصل ثانوی که از این روایات متقدم استفاده شد، از ظاهر عدم و جریان ها، یعنی اون اصل ثانوی که برای تعذر اجزا می آوردیم اینجا نمیاد. چرا؟ اولی و سومیش که خیلی واضحه. اولیش کدوم بود؟ من تبعیض داشت. من تبعیض مال ذو اجزاء، شرایط شامل نمیشه. اون سومی هم چی بود؟ کل اولیش مجموعی بود، مجموعشو نمیتونی بیاره، مجموع مال اجزاست. و اما سومی دومی چی؟ ایشون ابتدا هم میگه اونم نمیشه، ولی انشالله روز یک شنبه با لاکن الانصاف ثابت میکنه که اون میشه. عنایت بفرمی. اصل اولی یعنی قاعده اولی، قاعده اولی که در اجزا بود در شرایط هم هم، و اما اصل ثانوی، قاعده یعنی اصل ثانوی، و اما اصل ثانوی که از روایات استفاده کردین ظاهر عدم و جریانها، اصل ثانوی در شرایط متعذره نمیاد، فقط مال اجزائه. اما الاولا و ثالثه فا اختصاصه ما بالمرکب الخارجی واضحه. چرا واضحه؟ برای که اولیش من تبعیض داره، من تبعیض مال اجزا، سومیش هم کل مجموعی داره و کل مجموعی مال اجزاست، مال شرایط نی. اما القاعده، بله، اما الاولی و سومی اختصاصشون به مرکب خارجی که خیلی واضحه به خاطر من تبعیض و کل مجموعی. و اما ثانیه چی؟ یعنی المیسور. ایشون میگه اینجا هم همینجور، دومی هم نمیاد، ولی ایشون بعدن با لاکن الانصاف میفرمان دومی میاد. ظاهرا بخوام بخونیم معطل میشیم، توسلمونم انشاءالله تعطیل نشه. امرو هم تولد امام دهم سلام الله علیه، هم شنبه عید قدیره، یه توسلی تولی و تبری اگه آقایون شیخ بیارن ما حاضریم.